امر دوم از اموری که به عنوان تذنیب در بحث اخبار من بلغ بیان شده است این است که آیا خبر ضعیف اگر قائم بشود بر کراهت شیعی سلام علیکم می شود ما بر اساس اخبار من بلغ فتوای به کراهت اون عمل بدهیم، همون گونه که در باب قیام خبر ضعیف بر استحباب شی بنابر نظریه‌ای که اختیار شد استحباب عمل ثابت می شود و می گفتیم می شود فتوای به استحباب اون فعل داد. در باب مکروهات هم آیا این به اصطلاح خبر ضعیف اگر قائم بشود بر کراهت یک عمل می توانیم به واسطه اخبار من بلغ بگیم کراهت اون عمل ثابت است، ولو این که در واقع از ناحیه حضرت صلوات الله و سلام علیه چنین بیانی بر کراهت اون فعل وارد نشده باشد، همون حرفی که در استحبابش می گفتیم. خب نتیجه این است که اینجوری تعبیر فرمودن مرحوم محقق اصفهانی رضوان و دیگران که آیا همون تسامحی که در ادله سنن و مستحبات است در باب کراهت هم هست یا خیر. مشهور و معروف که از این جمله است مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بر این که ملحق می شود اگر خبری بر کراهت شیعی قائم شد اون کراهت ثابت است ولو این که در واقع مکروه نباشد، ولی ثواب ترک این مکروه به شخص داده می شود، همون گونه در باب مستحب گفته می شد ثواب فعل داده می شود. نه بحث حدیث نیست که ما حالا به چه نحو او رو می گیم. خب حالا این چطور می شود؟ آمدن در دائره اخبار من بلغ تصرفی کردن. خوب دقت داشته باشین وجوهی که ذکر می شود، عمده این وجوه که دو وجهش در واقع روی همین قضیه است، بلکه سه وجه، چون یک وجهی مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارد که مشهور این وجه رو نیاوردن که بر اساس او می توانیم قائل به الحاق بشویم طبعا للمشهور. البته اولا باید ما این را در باب الحاق مسلم بگیریم که فعلی که در روایات من بلغ وارد شده است این فعل را اعم از فعل در مقابل ترک بدانیم، به معنای مطلق عمل بدانیم که عمل تارتن به ایجاد شیء است و اخرى به ترک شیء. اگر کاری رو انسان ترک کرد میگن که چرا این کار کردی؟ ترک کردی مثلا احرام مؤمن را، ترک کردی مثلا میگن این کار رو چرا، بازم میگن تعبیر کار میارن. پس گاهی از اوقات فعل در مقابل ترک است و اخرى فعل به معنای اعم از فعل و ترک است. مبنای مشهور بر این است که باید فعل در روایات من بلغ را اعم از فعل در مقابل ترک بدانیم، معنایی باید برای این باشیم که قابل شامل ترک هم بشود. این اول چیزی است که اساس ادعای این طایفه است. خب حالا از کجا ما می توانیم این دعوا را ثابت بکنیم؟ یکی از این راه ها را باید ما قائل بشویم، یا قائل به تنقیح منات، که تنقیح منات به دو طریق بیان شده است. یک طریق را مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه ذکر فرمودند، طریق دوم را ایشان بیان نفرمودند. هر دو طریق رو عرض میکنیم، بعد ببینیم آیا این طریق تنقیح مناط است اثبات مدعای مشهور رو می نماید یا خیر. مشهور به یکی از این طرق است، ولی دقتشون قبل از ورودی در بحث عرض بکنیم، مرحوم محقق یعنی محقق اصفهانی رضوان الله علیه گرچه با مشهور در مدعا موافقند، ولی در اثبات اون مدعا با مشهور مخالفت کردند. بیانی دارند که در قالب کلمات مشهور بنده تا اونجایی که تحقیق کردم نبوده، یعنی اونایی که در مدعا با مرحوم شیخ رضوان الله موافقند این فرمایش در اونجا نیست. حالا شما هم باز تحقیق بکنید ببینید آیا کسی قبل از ایشان بیان کرده است این وجه را یا نه. خب اما وجوهی که مشهور به او تمسک کردن دو راه و دو تقریب به عنوان تنقیح مناط است که ببینیم این دو تا تقریب قابل قبول هست یا اینکه خدشه بر او می شود وارد کرد. یک تقریب این است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه آوردن، این است که به طور کل ما از موارد مختلف در باب روایاتی که به عنوان مستند احکام قرار گرفتند وقتی ملاحظه می کنیم می بینیم از نظر شارع اهمیتی که احکام الزامیه دارند احکام غیر الزامیه در اون حد نیست. شاهدش اینه که مثلا یکیش از این نه از این ناحیه که میبینیم مثلا در باب احکام الزامیه گاهی چند روایت و سند اونها هم خیلی دقیق، اصحابم دقت داشتن در این که سند اونها را حفظ کنن و ذکر سلسله سند تا معصوم سلام الله علیه را بیان کنن، حفظ کنن و بیان کنن به دیگران برسانن، یعنی همون اهتمامی که در اصل متن روایت دارن در سند روایت این اهتمام رو دارن. اصحابم هم همین جور در کلمات خود روایت باز دقتی که در باب احکام الزامیه می شود در احکام غیر الزامیه نمی شود. شاید سر همین که بیشتر موارد سنن به صورت مرسل بیان می شود این است که در اونجا زیاد تحفظ بر به صلاح سند اون روایات را نداشتن، لذا همینجا مرسلا نقل میکردن از پیامبر اکرم صلوات و سلام علیه. یا مضافن بر این که باز در باب سنن خیلی دائی بر جعل وجود نداشته است، لذا میدیم خیلی از موارد است که مشترک است بین عام و خاصه در باب سنن. دقت دارین؟ خب اینا اموری هست که وقتی جمع بکنیم به این نتیجه میرسیم که از نظر شارع احکام الزامیه در ردیف احکام غیر الزامیه نیست، بلکه احکام الزامیه یک اهمیتی دارد و یک عنایتی در اونها شده است که در احکام غیر الزامیه به اون حد نرسیده. این را به عنوان به اصطلاح یک امر کلی در اینها دانستند. خب اگر این شد نتیجتا تسامح در احکام غیر الزامیه به مکان من الامکان، فلذا ما در باب احکام غیر الزامیه اهم از این که مستحبات باشد یا مکروهات باشد میتوانیم به مجرد قیام خبر ضعیف حکم به استحباب یا به کراهت اون شی بدهیم، فتوا یعنی منظور. خب پس بنابراین این را به عنوان یک اصل قبول بکنیم. البته این وجه را مرحوم شیخ مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه همچنین بسیاری از اکابر فن قبول ندارند، لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه با یک کلمه میفرمایند و اثباته مشکلون. این ثبوتاً محذوری ندارد که شما بگید آقا احکام غیر الزامیه با احکام الزامیه در عرض هم نیستند، محذور عقلی ندارد، اما اثبات شما این از کجا به هر حال میتونید ثابت بکنید؟ به چه دلیل؟ من درس کردم این وجه است که اینا هیچ کدومش مستند به کلام معصوم سره. حالا عدم دقتی که مثلا اصحاب در باب سنن به اون حدی که در باب احکام الزامیه دارن ندارن، این که نمیشود دلیل برای اینکه ما در باب احکام غیر الزامیه به اصلا خیلی اهتمام نکنیم. این یک مضافاً برای اینکه بحث حرمت تشریع اختصاص ندارد به باب احکام الزامیه، در احکام غیر الزامیه هم تشریع حرامه، پس با وجودی و اینم مسلم هم هست، حرمت تشریع یک امر قطعی است و دائره تشریع هم محدود نمیشود به احکام الزامیه، همون گونه که در باب الزامیات ممکن است تشریع واقع بشود، در غیر الزامی هم همینطور. لذا کسی از پیش خودش چیز را جعل بکند، چه در باب مستحبات چه در باب مکروهات، قطعا حرام است به حکم حرمت تشریع. پس بنابراین ما از این طرف عکسش داریم که به معصوم مستند، به معصوم سلام الله علیه مستند بشود، ولی این که مثلا اصحاب این کار را نکردن، این که نمیشود حجت. خب ممکن است خیلی جاها بر حال یک تسامح تساهلی باشد که در اونها چیز شرعی نداشته باشد. نه اون من سنه سنه یعنی کار صحیحی را دقت دارین، یک کار خوبی را، اون در باب اعمال هست که اگر کار خوبی را انجام بده تشویق به عمل خوب. اگه مثلا مسجدی کسی بسازد، تمام کسانی که میرن نماز میخوانن ثواب، مدرسه‌ای بسازد تمام کسانی که درس میخوانن به هر حال او در ثوابش شریک است، دقت کردید جو. و برعکس کسی یک مکانی را برای لهو و لعب مثلا بسازد، مثلا بعضی از مکان تفریحی که حالا حرمت نداره، دقت داریم، اما به هر حال مراکزی غفلته که انسان اونجا غافل میشه. حالا هر کسی که در اونجا بره و مبتلای به غفلت بشه، حالا اگه تبعاتی برای اون غفلت نباشه، یقینا این در اون به اصطلاح خبث و ظلمتی که بر میاره غفلت، این سهیم هست، عکسش هم هست دیگه. آی فارسی خب، پس بنابراین ما این مناطی که احکام غیر الزامی در حد احکام الزامی نباشند را اگر خیلی با شما همراهی کنیم، میگیم این مزنون است که منات باشد، قطع نداریم، از کردن ما یقین نداریم به این که واقعا این چنین است. اون مناطی که اعتبار دارد که بر اساس اون منات میتوانیم دائره حکم را توسعه بدیم، اون منات مقطوع است که ما نداریم. و مناطی که در اینجا در صورت به اصطلاح مشاکله با شما و تنازل از اون حرف خودمان با شما راه بیاریم، منات زن نیست، منات زنی که مدرک نمیشود باشد و به واسطه زن به این منات نمیشود دائره حکم را توسعه داد. پس بنابراین توسعه در ادله سنن از باب مستحبات به باب مکروهات، این با این منات قابل اثبات نیست. لذا مرحوم عاشق یک جمله دارن به اثبات او مشکلان، که توضیحش هم عرض کردیم این هست. تقریب دومی هم در اینجا برای تنقیه منات هست که مرحوم عاشق رضوان الله بیان نفرمودن، و اون اینه که مورد اخبار، گرچه فعل است، ما روایاتی که در سابق خواندیم همش فعل بود، ولیکن از این اخبار یک مطلب استفاده می شود و اون این است که تشویق دارد، می فرماید امام سلام الله علیه، مردم را به این که تحصیل ثواب کنند، چون غالب نفوس اینن که به هر حال عبادتی هم که می کنند دنبال مزدن، میگه ما بریم اون عمل خیلی آسان پرفضیلت را پیدا کنیم. توی مستحبات هم گاهی سوال هم میکنن، خب این در قالب افراد هست که میگن بریم یک عملی رو پیدا بکنیم که این عمل هم راحت باشه و هم فضیلتش خیلی زیاد باشه، مثلا ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد، صلوات در باب اذکار میشود با سید الاذکار هست، دقت کردین اینطور. حالا کتاب در فضیلت هست، این منظور این جور اعمال رو دنبالشن. خب ما از این روایات این مطلب رو استفاده، بازم عرض کردم منا که ترغیبی به تحصیل ثواب است. خب ترک مکروه هم بهرن ثواب دارد دیگه، یعنی به اون خباست مکروه آدم و اون ظلمت مکروه علل خصوص بنابر مسلک عدلیه که اینها ملاکات نفس الامری دارن، یعنی مستحبات در او به اسلام ملاک حسنی وجود دارد که به حد الزام نرسیده ولی تحصیل او خوب است. کما که در باب مکروه ولو این که ترک به مرحله نرسیده است که به اسلام حرام باشد، اما ترک او در این حال حسن اون عقلا، چرا چون ظلمت دارد به هر حال. ما به مکروه هند واقعی که به هر حال ارتکاب او تاریکی میآورد، این درش هیچ تردیدی نیست. لذا تا میتونه انسان، مخصوصا اگر کسی اهل مراقبه است، باید مستحبات رو تا میتواند ترک نکند، یعنی باید انجام بدهد، و تا میتونه باز مکروه رو ترک کند. دقت کردین؟ لذا بعضی ها خیلی در این باب از بزرگان مقید بودن و تقید داشتن که مکروهی ازشان صادر نشود. خب اگر از این اخبار به طور کل ما حالا در باب افعال مثل به عنوان روایات دیدیم، اون عنوان فعل در روایات رو به عنوان مثال بدانیم، به طور کلی تحصیل ثواب مطلوب است در این اخبار منبلغ. خب تحصیل ثواب اختصاص ندارد به باب افعال، در باب تروک هم این تحصیل ثواب هست. همون گونه که فعل مستحب ثواب می آورد، ترک مکروه هم به هر حال ثواب دارد، از این باب که یعنی این ظلمتی که در ارتکاب اونها هست، مبتلا به اون ظلمت شخصی که تاریک اون مکروه باشد نمی شود. تاریکی مکروهات دامن این شخص رو نمی گیرد. خب اگر این شد، پس بنابراین اخبار من بلغ، بلغه و ثوابون را تعمیم می دیم به دائره ارتکاب مستحبات و ترک مکروهات، و مطلوب ما هم همین است. ولی عرض کردم اشکال وارده بر این وجه هم همون اشکال وارده بر وجه اول است، که این اولا خلاف ظاهر هست، چون ظاهر فعل در فعل در مقابل ترک است، نه فعل به معنای لغوی که شامل جانب ایجاد و جانب بر حال عدم هر دو خواهد شد. این خلاف ظاهره. مضافاً بر این که بر فرض ایرا ما قبول بکنیم، منات قطعی نیست، منات ظنی است، و منات ظنی هم قابل استناد نیست و حجت نخواهد بود. پس بنابراین با توجه باز به حرمت تشریع، پس بنابراین اگر خبر ضعیفی قائم شد بر کراهت شیئی، نمی شود طبق اخبار من بلغ حکم به کراهت اون شیء نمود. پس این راه نیست. راه دومی که باز مشهور آوردن مرحوم محقق اصفهانی هم این راه را برای توسعه در ادله سنن و تعمیم آن و شمول آن ادله از جمله اخبار من بلغ نسبت به باب مکروهات ذکر فرمودند، این است که گفته بشود که ترک مکروه مستحب است. حالا یک بحثیه که آیا اگر فعلی در دو طرف است مستحب شد، می شود بگیم ترک او مکروهه؟ جمعی بر این قائلن. یا عکسش، اگر فعلی مکروه بود، مستحب بود، ترک او مکروه باشد، آیا ملازمه هست؟ مثلا استحباب دارد تعمم، عرض کردیم قیامن، شخص در حال قیام مستحب است تعمم، آیا میتوانیم استفاده بکنیم از این که تعمم جالسن اگه دلیلی نداشته باشیم مکروه است؟ یا خیر، بعضی قائلن که اگر فعلی مستحب شد ترک او مکروه است. البته ملازمه نیست دا، ولی خب بعضی ها قائلن. مبنای راه دوم برای توسعه و تعمیم در ادله سنن به حیثی که شامل باب مکروهات هم بشود، که اگر خبر ضعیفی قائم شد بر کراهت شیئی، بتوانیم طبق اخبار من بلغ بگیم اون شیء مکروه است. راهش این است که گفتن ما بگیم ترک مکروه مستحب است به طور کل، اگر چیزی مکروه شد ترکش استحباب دارد. خب بنابراین استحباب ترک بالملازمه در اینجا اگر خبر ضعیفی قائم شد ثابت می شود. درست است بالمطابقه خبر ضعیف قائمه به کراهت اون شی شده است، اما بالالتزام می تونه دیگه ترک او مستحب است، ترک مکروه. اگر ترک مستحب شد داخل می شود در وادی اخبار من بله، که اگر ثواب برسد به اعتبار اینکه ترک مکروه ثواب دارد چون مستحب است، اگر ثوابی برسد و انجام بدهد به این جد. البته این وجه هم عرض کردیم باز باید ما ترک را به عنوان فعل به معنای عام کلمه بدانیم و الا شامل حال او نمی شود. بعد بگیم من میزان فعل نیست، میزان ثواب هست که در این روایات هست. خب همون جوری که فعل بعضی از امور ثواب دارد، ترک برخی از امور هم ثواب دارد که ترک مکروهات باشد. بگیم پس بلغه در ترک این مکروهات به طور کل ثوابون، پس روایات من بلغ این را می شود، این از مصادیق اخبار من بلغ، در نتیجه طبقی این هم می توانید حکم بکنید به این که این شی مکروه هست، چه این که استحباب ترک ثابت شده است. اگر استحباب ترک ثابت شده است پس فعل می شود مکروه برعکس. خب این وجه هم مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه می فرماین اثبات مدعای مشهور نمی کند، با اینکه خودشون مدعا رو قبول دارن ولی نه از این راه. و اون وجه جهت این که این وجه هم مخدوش از نظر ایشان و همچنین مشهور قائله، ولی این دلیل آوردن، ولی این دلیل باز اثبات مدعاش نمیده. چرا؟ برای خاطر این که این کلام بر یک مبنایی است که اون مبنا باطله، و اون این است که بحثی است آیا هر حکم تکلیفی یک حکم است یا اینکه حکم تکلیفی از نظر شارع منحل می شود به دو حکم. ما اگر انحلال حکم واحد به حکمین را قبول بکنیم خب این حرف درست است، ولی اگر قبول نکنیم که ما هو الحق که در جای خودش ثابت است، این است که ما نمی توانیم بگیم که اگر چیزی مستحب شد پس ترکش مکروه است، ممکن است ترکش مباح باشد. بحثی که هست این است که این یک حکم واحدی است که از ناحیه شارع بر فرض صدور آمده است بر استحباب شی، این دو تا حکم نمی شود. ولی اگر اینی که این قائل ادعا کرده است در این راه دوم قبول باشد، معناش این است که اگر شیئی کراهت او ثابت شد از اون طرف فعل او مکروه است ولی ترک او مستحب است، پس یک حکم شد دو تا حکم. جانب فعل می شود مکروه، طرف ترک می شود چی؟ مستحب. پس در اینجا دو تا حکم از شارع آمده، وانی که دو تا حکم نیست. اونی که شما بالالتزام فهمیدین نمی توانید مستند نسبت به شارع بدهید، بگی شارع فرموده در اینجا مستحب است ترک او، نه اونی که شارع حکم کرده است به عنوان حکم به اصطلاح غیر الزامی عنوان کراهت است یا عنوان استحباب است. نمیتوانید ترک مستحب مکروه است درفه میتوانید بگید نه، کما اینکه نمیشود گفت در اینجا ترک مکروه مستحب است، کما اینکه فعل ترک مستحب مکروه نیست ترک مکروه هم مستحب نیست، ترک مستحب مکروه نیست ترک مکروه هم مستحب نیست، اینطور گفته میشود. پس بنابراین هر حکم تکلیفی یک حکم است و انحلال به دو تا حکم پیدا نمی کند. مبنای این حرف که ما بگیم آقا ترک مکروهات مستحب است، مبناش این است که ما به اصطلاح این حکم واحد را منحل به دو حکم بکنیم، یکی بالمطابقه که عبارت از کراهت فعل، یک حکم التزامی و اون عبارت باشد از چی آقا؟ استحباب ترک. یا در باب مستحبات هم همینجور حرف بزنیم، دیگه ما کسی مثلا فرض کنید در وضو در نماز که خیلی از مستحبات هست اینا را اگه ترک کرد به همون عدد بگیم آف مکروه ازش صادر شده است، این حرف رو کسی میگه؟ خیر. پس بنابراین این حرف، این دعوا راه دوم مبنی بر یک مطلبی است که اون مطلب بی اساس است، و واقع نیست، خلاف واقع هست. نه اینجا این نیارید، اون بحث چیزی دیگریه. بحث نه، بحث این است که ما انحلال رو در در اونجا که مسئله امر هست و بعد زید چون الزام هست، پای الزام در کار، ولی اینجا الزام اصلا در کار نیست. باشه، شما در باب ببینید، در باب واجبات وقتی که ملزم هستید چون اتیان عمل متوقف است بر ترک ازداد، اونجا از این راهه، ولی در اینجا این حرف نید. بله نه بله، ولی الزام نیست. ها همین نه الزام نیست آقا دیگه، همین که اونجا از راه نه اون رو از راهی انحلال نمیتونیم بگیم، اون از راهی انحلال نمیتونیم. بچه دیگری داره
ترکش
بزن
واجب نیست،
عرض کردم الزام نیست، الزام نیست، پس بنابراین نه از اون راه نمیتونیم اثبات کنیم. خب پس این راه هم آقا اثبات مدعا رو نمی کند، مضافاً بر این که این ادعا مبنی بر این است که فعل را ما به معنای عام بگیریم که شامل ترک هم بشود، و این خلاف ظاهر هست چون عنوان فعل ظهور در همون فعل ایجادی دارد و جانب ترک و تروک را هم شامل بشود، این خلاف ظاهر هست. در اظهار عرفی وقتی میگه آقا مثلا فعل چی میفهمن؟ همون امر وجودی را میفهمن، فعل از فعل ترک میگن. لذا دارد اون عبارتی که صاحب معالم دارد که اتروک تجتمع و تجامع و کل فعلین، اولا تروک خودش قابل اجتماع هست، صدها ترک در آن واحد صدق میکنند، با هر فعلی هم میسازد. چرا؟ چون شما در موقع ارتکاب بسیاری از افعال همون تروکی را که دارید محفوظ هست، پس تروک تجتمع و تجامع و کل فعلین عبارت صاحب معالم هست. راه سومی که باز مشهور ادعا کردن این است که گفتن آقا ترک مکروه اطاعت است نسبت به نهی تنزیهی از چیزی که قطعا ثواب بر او داده می شود. خب اگر کسی اطاعت کند ولو در مستحبات یا مکروهات به عنوان فرد مسیء، حسن فاعلی برای او ثابت هست یا نیست؟ حالا از ناحیه حسن فاعلی، چرا حسن فاعلی؟ چون منقاد هست، پس بر این ترک ولو به حسب واقع هم صادر نشده باشد ثواب داده می شود. لذا می فرمان اطاعت نهی تنزیهی چیزیست که قطعا ثواب دارد، پس ثواب بر ترک در موردی که شخص روایتی برسد به عنوان بلوغ ثواب بر فعل در مستحب در همین حد نسبت به مکروه هم رسیده است. ترتب ثواب در باب فعل که مستحبات است به خاطر چیزها، به خاطر اطاعت امر استحبابی است. یعنی میخواد در این وجه سوم بگه چون حسن فاعلی دارد و منقاد هست در مقابل مولا، به این اعتبار ثواب داده می شود ولو این که فعل به حسب واقع مستحب نباشد. اینجور این وجه سوم، ما وجه سوم رو داریم عرض میکنیم. بگید همین معنا که در رابطه با ترتب ثواب برای این شخص به خاطر اطاعت امر استحبابی است، عیناً در مورد مکروه هم وجود دارد. فقط فرقش اینه که اینجا نسبت به ایجاد است، اونجا نسبت به ترک. اونجا هم نهی تنزیهی است که ما که اونجا امر مولوی بود ولی جنبه غیر الزامی، اونجا امر مولوی غیر الزامی داشتیم، اینجا نهی تنزیهی غیر الزامی داریم. طابقا نعل به نعل، چطور در اونجا میگفتیم ثواب هست، اینجا هم ثواب هست. ثواب که درست شد، خب بنابراین اخبار من بلغ به عنوان این که من بلغه و ثوابون چه نسبت به اطاعت امر استحبابی باشد، که مورد اون روایات بود، یا نسبت به نهی تن اطاعت از نهی تنزیهی باشد که مورد دعوا و بحث ماست. این محقق می شود، موضوع محقق می شود. اگر موضوع محقق شد، می شود انسان بر اساس تحقیقی که شد حکم همون جوری که در فعل حکم به استحباب می شد، در مورد ترک هم حکم به کراهت بشود. که در حقیقت در این وجه سوم میخواد موضوع اخبار من بلغ که عبارت است از بلوغ و ثواب رو درست کند. منشأ این ثواب این است که اطاعت کرده است، اطاعت در اونجا امر استحبابی است، اینجا نهی تنزیهی غیر الزامی است. همین. اگر موضوع محقق شد حکمم که عبارت بشه از ترتب ثواب هست. ثواب اگر محقق شد اعم می شود که به خاطر اطاعت امر باشد یا به خاطر اطاعت از نهی باشد. همونجی که در اونجا شما حکم به استحباب عمل می کردید، الان می توانید حکم به کراهت این عمل بکنید. این وجه سوم هست. خب اینجا در حقیقت می فرمایند به بیانی که در سابق بیان شد، دلالت مطابقی اخبار من بلغ جعل ثواب است، ولی جعل ثواب در حقیقت جعل ملزوم است. اینجا به ظاهر بالمطابقه جعل لازم شده است، جعل ثواب است، ولی بالالتزام جعل ملزوم این به اصطلاح ثواب هست. ملزومش عبارت است از امر استحبابی یا نهی تنزیهی که کراهت باشد. پس بنابراین به گرچه اخبار من بلغ به ظاهر جعل ثواب است، ولی جعل لازم کاشف از جعل ملزوم می شود. ملزوم او عبارت است از امر یا نهی. پس مقتضای اخبار من بلغ نتیجه چی می شود؟ تارتن جعل استحباب است و اخرى جعل کراهت. و اینم می فهمه نمونه هم دارد در اصول. ما مثلا در بحث حجیت خبر یا در باب استصحاب قائل می شدیم به این که بنابر مشرب اونهایی که جعل حکم می دانستن، می گفتن آقا نتیجه ادله حجیت خبر گرچه به ظاهر حجیت خبر است، ولی در واقع جعل حکم مماثل هست طبق معدای خبر. یا در باب استصحاب گرچه به ظاهر حرمت نقض یقین به شک است، ولی در واقع جعل حکم مماثل است بقاءً. اینم نظیری که در اصول ما قائل می شویم. پس بنابراین این وجه هم وجه سوم است. ولیکن اشکال عمده اشکالش این است که هم مرحوم عاشق بیان کردن و هم دیگران که آقا این خلاف ظاهر اخبار من بلغ است، زیرا ظاهر اخبار من بلغ فعل در مقابل ترک میزان قرار داده شده است، و فعل به معنای عام که شامل ترک بشود خلاف ظاهر این اخبار است. لذا تعبیر مرحوم عاشق این است که می‌فرمایند این وجه خلاف ظاهر روایات است، چون ظاهر روایات در افعال و وجودیات است نه در تروک و عدمیات. پس این وجه هم اثبات مدعا را نمی‌کند. این وجوه ثلاثه‌ای که مشهور به همه اونها یا بعضی از اونها استناد کردند و قائل شدند به این که ما دائره اخبار من بلغ را باید تعمیم و توسعه بدهیم، اثبات مدعای مشهور را نمی کند. حالا راه آخری وجود دارد یا خیر؟ غالب بنده نوع بیانات بزرگان را که دیدم در اینجا وچه آخری نیاوردم، بنده ندیدم، اما مرحوم عاشق رضوان الله استدراکی دارد. وچه آخری ذکر می فرمایند که طبق این وجه از نظر شریف ایشان اثبات مدعا که عبارت باشد از تعمیم در باب ادله سنن نسبت به باب مکروهات ثابت خواهد شد. حالا فردا انشاءالله وارد این بحث میشیم، ببینیم این ایرادی درش هست یا نه. صلی الله علی محمد و آله.